صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 7 آذر 1393 برابر با 28 نوامبر. بازم ماییم و شما با یه میز صبحانه، البته با 60 دقیقه خبر، گزارش و تحلیل از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان. امروز آسمان سراسر ایران نیمه ابریه و برای این 5 استان بارش برف و باران پیش بینی شده. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و قزوین. البته در بیشتر استان‌های غربی و شمالی کشور بارش پراکنده داریم، اما در شرق و جنوب کشور خبری از بارون نیست. برای تهران بارش پراکنده پیش بینی شده و دمای هوا به حد اکثر 12 درجه میرسه امروز. سردترین استان چهارمحال و بختیاریه با حداقل منفی 15 درجه، خیلی سرده. و گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 29 درجه که اصلا میتونیم برین شنا کنین. یه سلام گرم هم به شما از طرف این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، و امیر در بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی، و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول خبرها. با خبرها آغاز میکنیم و حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، دیروز ساعتی پس از اعلام رسمی اوپک مبنی بر ثابت ماندن سقف تولید، بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین ترین میزان طی 4 سال گذشته سقوط کرد. نشست طولانی وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که دیروز در وین برگزار شد، به رغم اختلاف نظرها سرانجام ثابت ماندن سقف فعلی تولید را در حد 30 میلیون بشکه در روز تصویب کرد. با اعلام این تصمیم نفت خام برنت با 6 دلار کاهش به بشکه 73 دلار رسید و بهای نفت خام در آمریکا نیز تا مرز 70 دلار پایین آمد. پیش از نشست بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در تلاش بود تا اعضای اوپک را برای کاهش سقف تولید راضی کند. دیروز ساعتی پس از تصویب دو پیمان امنیتی در مجلس اولیای افغانستان، شهر کابل شاهد دو حمله انتحاری جداگانه بود. در جریان انفجار انتحاری و درگیری‌های یک ساعته پس از آن که دیشب در منطقه وزیر اکبرخان روی داد، دست کم دو تن از مهاجمان کشته شدند. ساعتی پیشتر حمله انتحاری به یک خودروی سفارت بریتانیا به کشته شدن یک شهروند بریتانیایی و 5 افغان منجر شده بود. سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. مجلس اولیای افغانستان دیروز با اکثریت قاطع دو پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و ناتو را به تصویب رساند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مخالفتی با تمدید مذاکرات هسته‌ای ندارد. آقای خامنه ای دیروز در دیدار با اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین گفت:
بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانی که و به همون دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودم.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران هر قرارداد عادلانه و عاقلانه‌ای را قبول می‌کند. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت چه توافق هسته‌ای بشود و چه نشود، اسرائیل به گفته او روز به روز ناامن‌تر خواهد شد. پله، اسطوره برزیلی فوتبال، دیروز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آلبرت اینشتین در شهر ساو پائولو بستری شد. پله که اکنون 74 سال دارد، حدود دو هفته پیش در همین بیمارستان تحت جراحی سنگ کلیه قرار گرفته بود و بنابر گزارش‌ها دلیل بستری شدن فعلی او نیز عفونت پس از عمل گزارش شده است. سخنگوی پله گفت حال او خوب است و تنها برای دوری از جمعیت بازدیدکننده به بخش ویژه منتقل شده. کمیته بین المللی المپیک و چندین نهاد ورزشی دیگر پله را به عنوان بهترین بازیکن قرن انتخاب کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز سفر 3 روزه خود را به ترکیه آغاز می کند. پاپ قرار است عصر امروز در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و مهمت گرمز مسئول امور دینی و اوقاف ترکیه دیدار و گفتگو کند. این سفر در حالی انجام می گیرد که داعش در مرزهای جنوبی ترکیه مناطقی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده است. پاپ پیش از این روز سه‌شنبه گفته بود با اینکه گفتگو با داعش تقریبا ناممکن است، اما با این حال نباید درها را بست. بنابر گزارش‌ها گروه داعش از دیروز تمام شبکه‌های تلفن همراه را در شهر اشغال شده موسل در شمال عراق قطع کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ساکنان موسل گزارش داده که دیروز این شهر شاهد هرج و مرج بوده و امور روزمره مختل شده است. به گفته خبرگزاری‌ها این اقدام احتمالاً برای جلوگیری از ارسال اطلاعات به نیروهای ائتلاف انجام گرفته. با این حال گزارش‌هایی در مورد وصل بودن اینترنت در موسل منتشر شده. شهر موسل خرداد ماه امسال سقوط کرد و به تصرف داعش درآمد. و سرانجامی که ارتش الکترونیک سوریه یا هکرهای طرفدار بشار اسد دیروز وبسایت چندین نشریه غربی را هدف حملات قرار دادند. روزنامه‌های بریتانیایی ایندیپندنت و دیلی تلگراف و همچنین روزنامه آمریکایی نیویورک دیلی نیوز از جمله روزنامه‌هایی بودند که دیروز وبسایت‌هایشان هدف حملات هکرهای سوریه قرار گرفت و برای ساعاتی از دسترس خارج شد. جزا
مشروع خبرها بود از حسن جعفری. 30 دقیقه دیگه باز هم مشروع خبرها رو از حسن جعفری میشنویم و اما در صبحانه با خبر امروز چه خواهد گذشت؟ سقوط نفت در بازارهای جهانی بعد از تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید خود. آیا دولت حسن روحانی می تواند به کاهش نرخ تورم ادامه دهد و چه موانعی اجازه نمی دهند نرخ تورم کاهش پیدا کند؟ در گفتگوی اقتصادی امروز به این بحث می پردازیم. امروز جمعه، در غیاب روزنامه ها نگاهی می کنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده. شکست استقلال و تراکتورسازی و پیروزی پرسپولیس در جام حذفی فوتبال ایران. یک ماه از تحسن نسرین ستوده، وکیل دادگستری در مقابل کانون وکلا در اعتراض به حکم تعلیق پروانه وکالتش گذشت. گفتگویی داریم با او. و پیام‌های تلفنی شما هم مثل همیشه سر جاشون هستن و اگه بخواین با پیامک‌هاتون میتونین در این برنامه حضور داشته باشین. شماره‌های پیامک‌گیر ما 20420733595555 و 207-926-011-57-30. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست روز پنجشنبه ششم آذر با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و ذخیره اضافی سقف تولید روزانه خود را در سطح 30 میلیون بشکه ثابت نگاه داشت. بنابر گزارش‌ها در پی این تصمیم قیمت نفت در بازارهای جهانی در روز پنجشنبه تا 6 دلار دیگر در هر بشکه سقوط کرد. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگوی با کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا، نخست از او ارتباط کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی با تثبیت دوباره سقف تولید نفت اوپک را جویا شده است. کامران دادخواه:
بهای نفت سقوط قابل ملاحظه‌ای کرده بود و این دو دلیل داشت. یک دلیلش افزایش تولید نفت شیل آمریکا است که تولید رو اضافه کرده و حتی آمریکایی‌ها این صحبت صادر کردن نفت رو کردن. از طرف دیگه رشد منفی یا عدم رشد اروپا، ژاپن و کم شدن رشد چین تقاضا رو کم کرده بود. این اوورده بود پایین. انتظاری که وجود داشت این بودش که اوپک سقف تولید رو پایین بیاره و با پایین آوردن تولید عرضه کم بشه و قیمت تثبیت بشه، ولی این کار انجام نشد. به این دلیل که در اوپک تنها عربستان سعودیه که واقعا میتونه تولید رو تغییر بده، برای اینکه اونا روز 9 میلیون بشکه نفت صادر میکنن و اینا میتونن با یک کم کم و زیاد کردن قضیه رو حل کنن، ولی عربستان سعودی به دو دلیل نمیخواستش که این کار انجام بشه. دلیل اولی نیست که با پایین اومدن قیمت نفت که الان WTI به 68 دلار رسیده و برنت به 72 دلار رسیده، این باعث میشه که شیل دیگه نتونه سودآور بشه. یعنی اینا به اون حدی رسیده که حالا ممکنه که تولید اونا کم نشه، ولی حداقل سرمایه گذاری در این رشته ها دیگه سودآور نخواهد بود، یعنی سرمایه گذاری بیشتری نخواهد شد. مسئله دیگه از نظر عربستان سعودی مهمه این است که سابقه امر دارن که سالها قبل، شاید 20 سال پیش، وقتی که خواستن قیمتو تثبیت کنن عربستان سعودی تولیدش رو پایین آورد، فقط تنها چیزی که شد مشتریاش از دست داد. بنابراین به این دو دلیل، البته دلایل دیگه هم هستش، این کار انجام نشد و در نتیجه همونطور که دیدید در همین عرض یه روز و دو روز 5-6 دلار از قیمت نفت کاسته شد.
آیا این پدیده‌ای که به وجود اومده به ضرر برخی از کشورها تموم میشه در داخل و خارج از اوپک؟ اگر اینطور هست چه راههایی برای اینا هست که بتونن به گونه این ضررها رو جبران کنن؟
این از یک نظر برای بعضی کشورها، برای تولید کنندگان شیل و کسانی که برنامه داشتن که اضافه کنن، مشکل ایجاد میکنه اگر همینطور ادامه پیدا کنه، برای که وقتی پایین‌تر از 70 دلار باشه امکان تولید بیشتر نیست. ولی در خود اوپک اونایی که براشون مطرح نیست، مثل عربستان سعودی، اونقدر پول دارن، اونقدر تولید میکنن که براشون مطرح نیست، اونا مسئله ندارن. ولی یه کشورهایی هستن مثل ایران. ایران الان یه چیزی در حدود یکم بیشتر از 1 میلیون بشکه در روز صادر میکنه و یک مرتبه یک افت 25 دلاری 30 دلاری از قیمت نفت، یعنی 30% از درآمدی که داشته کاسته شده و به خصوص که درآمد هم نظر قابل ملاحظه نبوده، این براشون مشکل ایجاد میکنه. کشورهایی هستن که به هر حال این در حد وسط هستن، این براشون ضرر ایجاد میکنه، مثلا برای روسیه هم ضرر ایجاد میکنه، ولی به هر حال اقتصاد روسیه ضرر قابل ملاحظه براشه، ولی اونطوری نیستش که حتی مثلا کارا رو فلج بکنه.
فکر میکنید که این روند و پیامدهاش چه مدت طول بکشه و کی این امکان باشه که تغییراتی در بهای نفت ایجاد بشه؟
البته این یک مشکل، برای اینکه مسائل دیگه هم ممکنه پیش بیاد، ولی اینطور که به نظر من میرسه، اولا همین افت آخری یه مقدار بیش از حد معقول بوده، یعنی یه مقداری قضیه روانی مطرح شده که انتظار داشتن اوپک تولید بیاره پایین، نیورده پایین و این 5-6 دلار افتاده. به نظر من قیمت نفت پایین‌ترین مقداری که میتونه رسیده و به احتمال زیاد در همین حدودا و یا یکمی حتی بیشتر تثبیت خواهد شد. از طرف دیگه با تمام این چیزایی که میگیم که وضع اقتصادی اروپا اینا بد بوده، ولی مثلا وضع اقتصادی آمریکا در 3 ماهه 2 و 3 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و همین پایین اومدن قیمت نفت خودش مصرف بنزین افزایش خواهد داد. بنابراین تمام اینا رو که در نظر بگیریم، به نظر من کمابیش به حد اقلی که میتونه داشته باشه رسیدیم.
بله، شما گفتید که به ضرر برخی از کشورها مثل ایران تموم میشه. با توجه به کشمکش‌های سیاسی و منطقه‌ای بین به خصوص ایران و عربستان سعودی، آیا فکر می‌کنید که این ثابت نگه داشتن میزان تولید اوپک قدری هم دلایل سیاسی داشته؟
حتما داشته. اینم پس بحثشون وجود داشته. یعنی فکر کردن که خیلی خوب، علاوه بر اون مسائل اصلی که در مقابلمون قرار داره، یه ضرری هم به این برادران شیعه می‌زنیم، ایرادی نداره. مسلمه که این یک رقابته و این کار اشتباهی بوده که انجام شده، چون اگر شما برگردید به تاریخ، در زمان ملک فیصل و شاه ایران و عربستان سعودی، صرف نظر از اینکه با هم رقابت داشتن، ولی یک همکاری کردن و بسیار کارها رو خیلی پیش بردن برای خودشون و این یه دورانی بودش. اینی که این دعوا بین اینها الان ایجاد شده، حالا بر اساس شیعه و سنی و هر چیز دیگه، این به ضرر هر دو طرف خواهد بود. الان عربستان سعودی دست بالا رو داشته و مسلم نیست که در پس فکرشون یکی هم این بوده که اون کارهای دیگه هم درست میکنیم، علاوه بر اون اینم یه ضرری میزنه به ایران که یکمی شاید روشونو کم کنه.
کامران دادخواه بود، استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا، درباره کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. درباره همین موضوع اگر نظری دارید میتونید به ما پیامک بزنید به 2 0420 733 595 555 و 2 0720 26 011 57. البته تا این لحظه تعدادی پیامک به دستمون رسیده، اگه فرصت شد توی بخش دوم برنامه حتما میخونیم، اما فعلا پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
من امروز میخوام لبت کنم به سخنان آقای علم‌الهدا که گفتن ما هیچ نظارتی بر کار آقای خامنه‌ای نداریم. من پیغامو میخواستم مستقیما به خود خامنه‌ای بدم، بگم آقای خامنه‌ای، امام علی هم از مردم نقد میپذیرفتن، شما هم لطفا نقد مردم رو بپذیرید. مردم ایران که من خودم جزوشون هستم، خواهش آزادی داریم، خواهش دموکراسی داریم، وضعیت اقتصادی مردم درست بشه. این آقایونی که اطرافیان شما هستن شما را از مردم دور کردن. لطفاً به صدای مردم گوش بدید آقای خامنه‌ای.
من از گلپایگان زنگ میزنم. ما یک راننده 60 ساله هستیم که 20 سال در جاده تهران گلپایگان جان کندیم. بعد تمام بیمه های ما را آقای مرتضوی با آقای رحیم مشای معاون آقای احمدی نژاد خوردن و رفتن. بعد 60 سال با 4 تا بچه الان باید سرگردون باشیم. به هر اداره ایم شکایت میکنیم هیچ جوابی به ما نمیدن.
داغ باشه میده اولاغ باشه چه فرقی میکنه؟ حالا نباشه 700 میلیون باشه 700 هزار دلار. تا زمانی که پول به حماس و سوریه و نمیدونم حزب الله لبنان میرسه همینو کفایت. بله ملتی که دارن از گشنگی میمیرن براشون فرقی نمیکنه برای شما ها که. اونا دارن از زجر میکشن، اونا دارن از چیششون میره. شما به 700 میلیون دلار رسیدی که در مقابل همه اون سرمایه که حیف و مل کردید هیچی نیست، هیچی.
ای خدا، ما ایرانی ها مگه چه کار کرده بودیم که به این دام بلا و این گرفتاری و به این مصیبت گرفتار شدیم در این صحنه تاریخ؟ ای خدا خودت به خیر بگذرون.
کشور ما مقدسه و باید بمب اتم داشته باشه.
این والیبال ما چند سالی داشت تو کشور ما رو سطح جهان خودشو نشون میداد. برای اینکه اینو بتونن تو دید مردم جهان و کشور مردم ما یه خورده سخیفش کنن، اومدن یه خانمی به نام قوامی رو وارد جریانی کردن که برای ورود ورزشگاه برای بانوان قرارش دادن و به داخل این مدتی زندونش کردن. بعد اومدن که اینو از زندون آزاد کردن، اونم با وثیقه 100 میلیونی. که اصلا توی مملکت ما یه کسی برای نظام یا برای چیز دیگه که اینا میگن با این وثیقه کم آزاد نمیشه. اینا فقط خواستم بگم که این یه ترفند انگلیسیه که سالها مردم ما را آزاد آزار داده و این فقط به خاطر کوچیک کردن والیبال بوده تو چشم مردم ما و سطح جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آقای احمدی نژاد،
چه موانعی اجازه نمیدن نرخ تورم کاهش پیدا کنه؟ میخواییم در مورد همین موانع امروز در گفتگوی اقتصادی امروز بحث کنیم. بخشی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی به چشمانداز کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم در ایران چندان خوشبین نیستن. با توجه به دستاوردهای دولت حسن روحانی در زمینه مبارزه با تورم، چرا تداوم این روند به تازگی با تردید شماری از کارشناسان روبرو شده؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس. آقای خاوند،
آخرین داده‌های منتشر شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشون میده که نرخ تورم در آبان ماه بازم کمتر شده، رسیده به 18.2%. بر این اساس میشه گفت که در عرصه قیمت‌ها دولت حسن روحانی حتی از وعده‌ای هم که داده بود جلوتره و میتواند بگوید که موفق شده نرخ تورم را از بالای 40% برساند به نزدیک 18%. با این حال در تازه ترین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی دو نکته نگران کننده دیده میشه در مورد تداوم فرایند کاهش نرخ تورم. اول اینکه نرخ تورم ماه به ماه ایران که در حال کم شدن بود دوباره داره زیاد میشه. در آبان ماه نسبت به مهر ماه این نرخ رسیده به 1.5% و این علامت خوبی نیست. دومین نکته نگران کننده افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه است، از آبان ماه سال پیش تا آبان ماه امروز. اینها طی ماه‌های آینده خودشون رو نشون خواهند داد در نرخ تورم رسمی ایران که به اون میگن نرخ تورم میانگین. مثلا همین 18.2%ی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده نرخ تورم ایران هست در 12 ماه منتهی به آبان ماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه 92. این خطر وجود داره که این شاخص دوباره بالا بره.
این نشانهای نگران کننده که درباره چشمانداز تورم بهشون اشاره میکنین منشأش چیه آقای خاوند؟
عاملی که بیش از همه زیر ذره‌بین قرار گرفته بالا موندن رشد نقدینگی در ایران هست. نقدینگی به زبان خیلی ساده پول و شبه پول رو در بر میگیره، اسکناس و سکه های درگردش یا سپرده هایی که به سرعت میتونن نقد بشن. این نشون میده که هنوز برای بی انضباطی های گذشته در عرصه پولی فکر اساسی نشده. دو عامل دیگر رو هم باید به این دلنگرانی ها اضافه کرد. اول اینکه ممکنه با توجه به عدم دستیابی به توافق نهایی در آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران قیمت ارز دوباره بالا بره، گرایشی که سه‌شنبه و چهارشنبه تا اندازه‌ای محسوس بود و اگر ادامه پیدا بکنه کنترل نرخ تورم سخت‌تر میشه. دوم سقوط قیمت نفت هست که ممکنه باعث بشه کسری بودجه در سال 94 بیشتر بشه، رویدادی که در شرایط خاص ایران به شدت تورمزا هست.
پس به این ترتیب آقای خاوند به این زودی ها نباید انتظار داشت نرخ تورم تک نرخی بشه، تک رقمی بشه.
بدون برداشته شدن بخش مهمی از تحریم‌ها و انجام اصلاحات اساسی برای خارج کردن اقتصاد از بنبست‌های فعلی، ایران همچنان در زمره معدود کشورهای دنیا خواهد بود که نرخ تورمی دارند بالای 10%.
فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. جمعه خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
میرفتمش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
طبق معمول جمعه های صبحانه با خبر ما توی بخش بررسی مطبوعات میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه هایی که تازه منتشر میشن، همراه با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، با هفته نامه صدا شروع کنیم و مورد عجیب مرتضی پاشایی.
بله، هفته نامه صدا در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به عکسی از مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ که دو هفته پیش درگذشت و از مراسم تشییع او به عنوان استقبال حیرت آور مردم و حضور اونها یاد کرده و نوشته که این خواننده نشون داد که خیلی محبوب. کنش های جمعی و داوطلبانه در مراسم تشییع و پس از مرگ مرتضی پاشایی رو مورد بررسی قرار داده. دو گفتگو هم داره، یکی با آقای سالار عقیلی که خودش خواننده هست و در این گفتگو تاکید کرده که هنرمند ضروری است که با مردم در رابطه باشه و همچنین شهرام شکوهی که هم خواننده است و هم از دوستان نزدیک مرتضی پاشایی بوده. علاوه بر این هفته نامه صدا در این شماره تازه نقد تقسیم بندی اصلاح طلبان از سوی احمد توکلی رو هم در بخشی از این مجله قرار داده که سه گفتگو هست. گفتگو با آقای فیض‌الله عرب سرخی که تاکید کرده از نگاه اصولگرایان اصلاح طلب خوب اصلاح طلب مرده هست و البته دو گفتگوی دیگر هم، یکی با آقای محمدعلی ابتهی هست و دیگری با آقای ناصر ایمانی.
خب هفته‌نامه مثلث رو داریم اینجا و تصویر حسن روحانی روی جلد، گویا به مذاکرات هسته‌ای پرداختن.
بله، هفته نامه مثلث در این شماره اخیر خودش بخش ویژه رو اختصاص داده به اینکه مذاکرات هسته‌ای تا چه اندازه میتونه در سرنوشت و آینده سیاسی حسن روحانی رئیس دولت 11 نقش داشته باشه. آقای صادق زیباکلام در گفتگوی با هفته نامه مثلث تاکید کرده که توافق هسته‌ای اگر به دست بیاد قدرت شانه‌زنی آقای روحانی در داخل افزایش پیدا خواهد کرد. آقای فیاض زاهد و آقای سلیمی نمین هم در مناظری درباره نقش مذاکرات هسته‌ای در آینده جریان اعتدالگرایی در ایران حرف زدند.
شهرام، گویا هفته‌نامه پنجره هم گویا به همین موضوع پرداخته و گزارش‌هایی داره در مورد ماجرای مذاکرات هسته‌ای.
بله، هفته‌نامه پنجره در روی جلسه‌ای از وزیر خارجه وزرای خارجه آمریکا و عربستان سعودی رو منتشر کرده و بخش مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو با تیتر تمدید عبری عربی توصیف کرده، به این معنا که اسرائیل و کشورهای عربی به ارزیابی و تحلیل این هفته‌نامه نزدیک به اصول گرایان مانع از رسیدن جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک به توافق جامع هسته‌ای شدند.
خب، در تجارت فردا تصویری داریم از بهمن فرمان‌آرا، کارگردان سینمای ایران، با تیتر پیله فرمان‌آرا. موضوع چیه؟
بله، این شماره تجارت فردا گفتگوی مفصلی داره با آقای بهمن فرمان‌آرا که کارگردان سینما هست، اما ایشون در این گفتگو تنها از سینما حرف نزده، از مدیریت کارخانه های گروه کارخانجات پیله که متعلق به خانواده آقای فرمان‌آرا بوده و زمانی که ایشون در آمریکا به سر می برده، به گفته خودش در این گفتگو به دعوت پدرش رها کرده کار سینما رو در آمریکا و به ایران برگشته، از مدیریت و دشواری‌های مدیریت اقتصادی در ایران آقای فرمان‌آرا صحبت کرده و البته درباره سینما هم تأکید کرده که کار کردن در سینما به مراتب سخت‌تر و دشوارتر از کار کردن در اقتصاد است. بخش‌های دیگری هم تجارت فردا در این شماره داره. یک بخشی داره مربوط است به شرکت‌های نفتی در ایران و شرکت‌های شبه دولتی که در حوزه نفت فعالیت می‌کنند. چند مؤسسه رو معرفی کرده و نقش اونها رو مورد بررسی قرار داده: سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی یا بنیاد جانبازان و همچنین بنیاد تدبیر که متعلق است به ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنه. یک گزارش خواندنی هم داره با عنوان 0.1% که در این گزارش تجارت فردا تأکید کرده که سهم اقلیت‌های دینی و مذهبی ایران تنها 2.5 میلیارد تومان، معادل 0.1% از کل رقم بودجه عمومی در ایران هست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم به باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که تازه منتشر شدن با هم می‌پردازیم. خب، وقت اون رسیده که با فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم از تازه‌های جهان ورزش.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس، ذوب‌آهن، پدیده و نفت تهران با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله نیمه پایانی جام حذفی صعود کردند. در دور یک چهارم نهایی این بازی‌ها روز پنجشنبه ذوب‌آهن بعد از تساوی 2-2 مقابل استقلال تهران در وقت معمولی و اضافه با درخشش دروازه‌بانش رشید مظاهری در ضربات پنالتی به پیروزی رسید. پرسپولیس هم بعد از تساوی 1-1 در 120 دقیقه مبارزه با حریف دست اولیش گلگهر سیلجان با درخشش سنگربانش سوشا مکانی در ضربات پنالتی پیروز از میدان خارج شد. پدیده مشهد در تبریز دست به کار بزرگی زد و 2-1 تراکتورسازی را شکست داد و نفت تهران هم با پنالتی تیم دست یکی صنعت ساری را حذف کرد. علیرضا منصوریان سرمربی نفت در کنفرانس بعد از این بازی صعود تیمش را مدیون دروازه‌بانانش می‌داند.
من خیلی خوشحالم که دو تا دروازه‌بان سر و حال دارم که میتونه گلر اولم یکی از سه مسافر استرالیا بشه ان شاءالله بی حرف پیش.
نخستین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان با حضور 11 تیم خارجی و 4 تیم ایرانی از دیروز پنجشنبه در شهر جویبار مازندران آغاز شد. در پایان پیکارهای دور مقدماتی شب گذشته تیم‌های جویبار از گروه 1، آمریکا از گروه 2، کرج از گروه 3 و چین از گروه 4 صدرنشین شدند و رقابت‌های خود را برای تعیین تیم قهرمان امروز پیگیری خواهند کرد. فدراسیون جهانی فوتبال رده‌بندی تیم‌های ملی جهان در ماه نوامبر را اعلام کرد که ایران با 5 پله سقوط نسبت به ماه گذشته در رده 56 جهان قرار گرفت. در فهرست جدید فیفا ایران همچنین رتبه اول فوتبال آسیا را از دست داد و بعد از ژاپن دوم شد. در رنکینگ فیفا آلمان همچنان تیم اول جهان است. کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای برترین‌های این قاره را در سال 2014 اعلام کرد. ایران در دو بخش در جمع بهترین‌های آسیا نماینده دارد. تیم ملی این کشور در بخش بازی جوانمردانه و علیرضا فغانی در بخش بهترین داور سال آسیا. مراسم انتخاب برترین‌های آسیا 9 آذر ماه در فیلیپین برگزار خواهد شد. و پله، اسطوره فوتبال برزیل، در بیمارستانی در شهر ساو پائولو بستری شد. پله 74 ساله 2 هفته پیش به دلیل سنگ کلیه مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و بعد از 2 روز از بیمارستان مرخص شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، بستری شدن مجدد پله در بیمارستان برای مراقبت‌های ویژه است و خطری او را تهدید نمی‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هفت و 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و شنونده و بیننده دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. با خلاصه خبرها این بخش رو ادامه میدیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. دیروز ساعتی پس از اعلام رسمی اوپک مبنی بر ثابت ماندن سقف تولید، بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین میزان طی 4 سال گذشته رسید. سفر 3 روزه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به ترکیه از امروز آغاز می شود. بنابر گزارش ها گروه داعش از دیروز شبکه های تلفن همراه را در شهر اشغال شده موسل در شمال عراق قطع کرده است. 2 حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان دیروز دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. مجلس اولیای افغانستان با اکثریتی قاطع 2 پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و ناتو را به تصویب رساند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مخالفتی با تمدید مذاکرات هسته‌ای ندارد. در پی 2 شب ناآرامی در شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا، دیروز و همزمان با روز شکرگزاری این شهر نسبتاً آرام بود. سازمان امنیت داخلی اسرائیل از کشف شبکه‌ای وابسته به حماس و بازداشت بیش از 30 نفر که به گفته این سازمان قصد انجام حملاتی در بیت المقدس را داشتند خبر داد. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران به 15 سالگی رسیده است. به گفته مسئولان سازمان امداد و نجات، 19 استان ایران در روزهای اخیر با سیل و آب گرفتگی روبرو بودند. به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان، 32 جلد کتاب که تحقیقات مربوط به خشونت خانگی علیه زنان را شامل می شده در دوران محمود احمدی نژاد گم شده است. صلیب سرخ جهانی برای ادامه فعالیت‌هایش در سال آینده میلادی خواستار افزایش بودجه خود تا سطح 1,700,000,000 دلار شد. زد و خوردهای مسلحانه بین 2 قبیله در منطقه نفتخیز در سودان طی چند روز گذشته دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. و سرانجام این که پارلمان جدید اوکراین دیروز در نخستین نشست خود آرسن یاتسنیوک را بار دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد.
ممنونم، حسن جعفری بود و خلاصه خبرهای این ساعت. اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در پایان 1 ماه تحصن مقابل کانون وکلا در اعتراض به حکم تعلیق پروانه وکالتش نوشته که امیدوار است مدیران کانون طبق منطق و تجربه حاکم بر فعالیت‌های مدنی از این فرصت برای تقویت استقلال کانون بهره برداری کنند تا شاهد زندانی شدن وکلایی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، امیر اسلامی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، کسرا نوری و دیگرانی که بر سوگند شرافتشان پافشاری کردند نباشیم و مسئولیت شغلی وکلا از آنان باز ستانده نشود. بکتاش خمسه‌پور در این باره با او گفتگو کرده. نسرین ستوده از تهران.
من بیش از 1 ماه هست که در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز متحصن شدم در اعتراض به حکمی که از دادگاه انتظامی وکلا
علیه من صادر شده و همچنین اعتراض به کلیه فشارهایی که علیه جامعه وکالت در جریان هست و دلایل خودم رو و خواسته های خودم رو در اولین بیانیه که با شروع تحسنم صادر کرده بودم اعلام کردم.
فکر میکنین اعتراض و تحسن شما نتیجه میده؟
بس ام مؤثر هست. اگر که من فکر میکنم که کانون وکلای دادگستری نسبت به لغو این حکم اقدام بکنه و همچنین در نظر داشته باشیم وقتی که دست به یه اقدام مدنی میزنیم صرف نظر از نتایجی که از اون اقدام مدنی حاصل بشه، خود تثبیت اون حق مدنی حائز اهمیت هست، در حالی که قانون مدنی ما تجمع، تحسن و راهپیمایی رو بدون هیچ قید و شرطی برای شهروندان حق اونها شمرده. من فکر میکنم که باید از این حقوق استفاده بشه تا به تثبیت این حقوق کمک بشه.
در جریان اعتراضی که داشتین، تحسنی که داشتین در برابر کانون وکلا، آیا مواردی بود که برخوردی بشه با شما؟
بله، در روزهای اول به ویژه همراهان من مورد تهدید قرار گرفتن. ماشین های پلیس فراوانی در محل کانون مستقر شده بود، اما به تدریج از این فشارها کاسته شد. در هفته دوم تحسنم بود که در خیابان در میدان فاطمی دستگیر شدم بدون حکم بازداشت و به طور غیرقانونی 7 ساعت در بازداشتگاه بودم و البته مورد سوال واقع شدم که کی به تحسنم پایان میدم. اما فکر میکنم هم همراهانم پایداری خوبی نشون دادن و البته من هم بلا فاصله اون شب که آزاد شدم فردا صبح جلوی کانون بودم. استقبال میکنم از این که این حق برای همه شهروندان به رسمیت شناخته بشه.
خانم ستوده، اشاره کردین به همراهان و همراهی هایی که با شما شده در جریان حرکت اعتراضیتون. فکر میکنین این پشتیبانی و حمایت از شما از جانب هوادارانتون، از جانب مردم چگونه بوده؟
در نظر داشته باشید موضوع این ترس ها موضوع بسیار محدودی بوده که مربوط به پروانه من میشد. با این حال به این دلیل که شهروندان به استقلال وکلا توجه خاص دارن، به این موضوع توجه خوبی نشون دادن، هم همراهان من از اولین ساعت، آقای دکتر فرهاد منشنی، خانم فخری شادفر از فعالان حقوق زنان همراهی کردن، همین ساعت رو از اولین ساعت همراه من بودن و حمایت بسیاری از شخصیت ها بوده و همینطور آبرانی که از اونجا گذر می کردن و همینطور سرنشینان اتومبیل هایی که رد می شدن اتومبیل های خودشون رو جلوتر پارک می کردن به محل تحسن می آمدن و اعلام همراهی و همدردی و همدلی می کردن، همه اینها برای من ارزنده بود و حائز اهمیت.
احتمالاً علامت، نشانه یا لوگوی سازمان‌هایی مثل شهرداری، سازمان آتش نشانی، استاندارد یا شرکت خودروی سایپا رو به یاد دارید. می‌دونین کی این علامت‌ها یا لوگوها رو طراحی کرده؟ طراح این لوگوها یا علامت‌ها یا نشانه‌ها کسی نیست جز مرتضی ممیز که نهمین سالگرد درگذشت اونه و امروز مراسمی هم به همین مناسبت برگزار میشه. مرتضی ممیزی که از گرافیست های برجسته ایران. ببینیم فرج سرکوهی از آلمان برای ما در مورد این مراسم چه خبرهایی داره. آقای سرکوهی،
مراسم گرامی داشته در سالگشت درگذشت مرتضی ممیز همیشه بسیار جالب بوده در سالهای گذشته، به این دلیل که در واقع این در این مراسم یه دینه یعنی سخنرانی های طولانی و کسل ملال‌آوری رو بکنن درباره هنرمند درگذشته، بلکه نمایشگاه هایی برگزار میشه و همیشه از یکی از گرافیست های مشهور دنیا که از دوستان ممیز بوده هم دعوت میشه تا آثارش رو در ایران ارائه بده. بنابراین فرصتی هستش برای دیدن آثار خوب و به خصوص آثار گرافیست های غیر ایرانی که معمولا علاقمندان به گرافیک در ایران امکان دیدن اونا رو ندارن. امسال هم که نهمین سالگشت هست در خانه هنرمندان چون این بسیار مراسمی برگزار خواهد شد. توضیح بدم که مرتضی ممیز در سال 2015 به دنیا آمد، در 5 آذر 1384 درگذشت در تهران. ممیز میدونیم که چند دهه در گرافیک ایران نقش بسیار مهمی رو بازی کرده که بنیانگذاران گرافیک مدرن ایران هستش، به خصوص در زمینه ایلوستراسیون، طراحی و همچنین خلق به اصطلاح نشانه ها و نمادها، و همچنین ممیز یکی از بهترین استادان گرافیک ایران بود. بسیار از گرافیست‌های ایران شاگردان او هستند. مدیر هنری بسیاری از مجله‌های معتبر فرهنگی بود، از همکاری با کتاب هفته احمد شاملو بگیر تا همکاری با آدینه و دیگر مجله‌ها، و همچنین در به اصطلاح در تئاتر سیم دو تا فیلم سینمایی رو طراحی کرد و همچنین طراحی صحنه 14 تئاتر بود و جایزه های بسیاری رو هم دریافت کرده. در مراسمی که امروز برگزار خواهد شد چندین نمایشگاه افتتاح خواهد شد، از جمله آثار طراح گرافیک برجسته فنلاندی کاری پیپو که و همچنین بخشی از سخنرانی او رو هم پخش خواهد شد. بعد یک نمونه های بسیار خوبی از آثار خود مرتضی مایز به نمایش گذاشته میشه و گزیده نشانه های ابراهیم حقیقی که بهترین گرافیست های ایران هستش، و در این حال این نمایشگاه ها البته تا 13 آذر ماه هم ادامه دارد.
بسیار خوب آقای سرکویی، امروز روز جمعه است و روزهای جمعه هم روز هنرهای تجسمی و افتتاح نمایشگاه ها. یه نمایشگاهی هم با عنوان پرندگان کوچ امروز افتتاح میشه، از این نمایشگاه چه خبری داریم؟
این نمایشگاه که امروز در فرهنگسرای نیاوران افتتاح خواهد شد، مجموعه از مجسمه های بابک صبحی با عنوان پرندگان کوچ، پرندگانی که لانه هاشون رو هم با خودشون حمل میکنن، لانه هایی که از تورهای فولادی و شاخه های درختان ساخته شده. در واقع این پرنده هایی که لانه شون رو بر پشت دارن نمادی هستند از غربت پرنده ها، غربت آدم ها، آدم هایی که خانه بدوشن، وطنی ندارن، وطن خودشون از دست دادن، در وطن های دیگر، در سرزمین های دیگه هم وطنی برای خودشون نمیابند. میدونیم که بابک صبحی بسیار مشهور هست، به خصوص در ترکیه، چون که مجسمه های زیادی ساخته در ترکیه که در خیابان ها و در موزه ها هم هستش. حالا نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه تا 22 آذر ادامه داره.
خب بازم دو تا نمایشگاه دیگه داریم، یکی با عنوان هر ذهنی یه دودکش داره و دیگری هم گوهر راز، اونا هم امروز افتتاح میشن. چه آثاری تو این دو تا نمایشگاه ارائه میشن؟
نمایشگاه هر ذهنی یه دودکش داره در گالری ایده پارسی برپا خواهد شد، امروز افتتاح خواهد شد. هفت نقاش زن آثار خودشون رو در این نمایشگاه ارائه خواهند داد. 35 تابلو تصویرسازی از این هفت هنرمند زن رو میشه در این نمایشگاه دید که تا 12 آذر ماه هم ادامه داره. گوهر راز نمایشگاهی است از سنگ تراشه های آژنه سیاه فیروز در تالار میرمیران خانه هنرمندان ایران. این نمایشگاه در این نمایشگاه 110 اثر ارائه خواهد شد که با تکنیک تراش و حکاکی روی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی خلق شدند. البته بیشتر جمعی تزئینی هم دارند و تا 11 آذر ماه این نمایشگاه ادامه دارد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با شهرام رفیع‌زاده قرار گذاشتیم توی بخش دوم برنامه به چند تا از ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های تازه منتشر شده دیگه بپردازیم. شهرام، با نسیم بیداری شروع کنیم. ماهنامه نسیم بیداری خاطرات و قصه‌هایی از زندانیان سیاسی رو منتشر کرده، اما زندانیان سیاسی چه دوره‌ای؟
زندانیان سیاسی پیش از انقلاب در نسیم بیداری یا یادداشت یا طی گفتگوهای خاطرات خودشون رو بیان کردن. البته باز هم همه زندانیان سیاسی نیستن، بلکه آقای لطف الله میثمی، آقای هادی خامنه‌ای که برادر رهبر جمهوری اسلامی هست اما روحانی نزدیک به اصلاح طلبان به شمار میاد، و همچنین آقای مرتضی الویری در نسیم بیداری خاطرات خودشون رو بیان کردن. علاوه بر این، نسیم بیداری بخش‌هایی از خاطرات آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو هم در با ارتباط با دوره زندان منتشر کرده. البته نسیم بیداری در این شماره بخش های دیگری هم داره. یه بخشی داره با عنوان نامه هایی برای ثبت در تاریخ، بررسی کرده نامه نگاری میان آقای علی مطهری و آقای حائری شیرازی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رو، جدال قلمی که چندی پیش بین این نماینده مجلس و اون روحانی یعنی آقای حائری شیرازی در گرفته بود رو مورد بررسی قرار داده. آینده اصولگرایی رو هم در گفتگو با صادق حقیقت مورد بررسی قرار داده. آقای حمیدرضا ترقی هم که از اعضای مؤتلفه اسلامی هست گفته که ما نهادگرایی رو در جریان اصولگرایی می‌خوایم جایگزین شخص محوری کنیم و البته شماری از چهره‌های اصلاح طلب هم درباره اصولگرایان سخن گفتن. از جمله حمیدرضا جلایی پور تاکید کرده که اصولگرایان به زندگی زیر سایه تندروها عادت دارند.
خب مرهمی بر چشم‌های اصفهان، این تیتریه که زنان امروز برای روی جلدش انتخاب کرده و زنی که پشت به دوربین روی یکی از پل‌های اصفهان، شاید پل خاجو، شاید پل 33 پل داره راه میره. احتمالاً موضوع بیش از هر چیز میتونه ماجرای اسید پاشی‌های اصفهان باشه.
بله همینطور هست، مربوط هست به اسید پاشی های اصفهان و بخش روایت مستند ماهنامه زنان امروز در این شماره به همین موضوع مربوط هست. آن شب که قطره ها هراس بر چهره من پاشید، روایت برخی از قربانیان اسید پاشی ها هست. آقای کامبیز نوروزی که حقوقدان و وکیل هست، تحلیل سیاسی و حقوقی ارائه کرده از ماجرا اسیدپاشی ها در اصفهان، یک گفتگو با الهه حجازی داره در همین ارتباط و در مجموع در بخش روایت مستند سعی کرده ماهنامه زنان راهکارهای حمایت روانی و اجتماعی از قربانیان اسیدپاشی ها رو بیان کنه. یک بخش دیگری داره به نام اتاقی از آن خود که در این بخش در این شماره از ماهنامه زنان گفتگوی منتشر شده با خانم فرزانه طاهری که هم مترجم هست، از مترجمان سرشناس ایران هست و هم کسی که در حوزه ادبیات داستانی ایران سالها فعالیت کرده و حالا در گفتگو با ماهنامه زنان تاکید کرده که رمان قرار نیست حرف راست بزند. یک بخش دیگه هم داره به نام بخش جانب آبی که در این بخش هم گفتگوی با نرگس آبیار منتشر شده، کارگردان فیلم سینمایی شیار 143 و البته یک گفتگو با سیما بینا درباره لالایی ها و موسیقی محلی.
توی 50مین شماره از همشهری داستان با چه مطالبی روبرو میشیم؟
همشهری داستان در این شماره علاوه بر بخش در آستانه که سرمقاله هست و چند مطلب دیگه، در بخش درباره زندگی آقای روبرت سافاریان یادداشتی داره با عنوان باجناخ ها و شمیم مستقیمی هم یک یادداشت داره با عنوان باغ و مارکت. اما در بخش داستان همشهری داستان در این شماره عقرب ها از هوشنگ مرادی کرمانی منتشر شده، داستان نویسی که در ایران مشهور هست و داستان هاش هم از زمانی که قصه های مجید رو ایشون نوشت و بعد هم به فیلم تبدیل شد و مورد استقبال قرار گرفته. خواب ها را نمی شود تایپ کرد از آقای اصغر عبداللهی منتشر شده، داستان نویسی که متولد 1334 آبادان هست و البته فیلم نام نویس مشهوری هم هست آقای عبداللهی. و البته یک داستان از یک نویسنده بسیار جوان به نام آیین نوروزی که اسم داستان ایشون هست، داستان هندی که ایشون 23 سال داره و یک مجموعه داستان هم منتشر کرده به نام آب و هوای چند روز سال.
خب بریم سراغ یه هفته نامه دیگه، هفته نامه کتاب هفته. خبر که با اون کتاب هفته‌ای که وزارت ارشاد منتشر میکنه متفاوته و از اون تفاوت داره. تو این شماره کتاب هفته خبر تصویری از نجف دریابندری رو روی جلد منتشر کرده با تیتر سلام آقای دریابندری.
بله به دنبال بستری شدن آقای نجف دریابندری در بیمارستان، کتاب هفته خبر در این شماره ویژه‌نامه‌ای برای آقای دریابندری مترجم سرشناس ایرانی منتشر کرده، یادداشت‌های از آقای محمود دولت‌آبادی، نادر مشایخی، عبدالله کوثری و شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی و ادبی ایران درباره زندگی و آثار آقای دریابندری از بخش‌های اصلی کتاب هفته خبر هست.
و خیلی خلاصم بپردازیم به همشهری سرزمین من.
همشهری سرزمین من در این شماره با عنوان سفر به وقت خزان پیشنهادهای خاص خودش رو ارائه کرده برای سفرهای پاییزی در سراسر ایران. راهنمای کویرگردی، غارنوردی، جنگل پیمایی و ساحلگردی از بخش‌های راهنمای سفر در سرزمین من هست. البته بخش‌های دیگه هم داره، از جمله بخش سفرنامه نویسی، بخش محیط زیست و همچنین بخش آشپزی و غذاهای محلی در ایران رو هم در این شماره سرزمین من میشه اوند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. خب تعداد پیامک و پیامکایی که از شما رسیده رو براتون میخونم و همینطور در صفحه فیسبوک ما کامنت هایی که گذاشتیم بیشتر مربوط به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی. دوستی نوشتم برای ما ایرانی ها فرق نمی کنه، چون اول آخر ما باید تاوان زندگی به گفته این شنونده اشرافی آخوندها رو بدهیم. شنونده دیگری نوشته معروف میگن دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سگ توش بجوشه، مردم کشورهای دیگه حالشو ببرم با بنزین ارزونتر. شنونده نوشته امیدوارم به بشکه زیر 10 دلار برسه. دوست دیگری گفته پایین اومدن قیمت نفت بیشتر از ایران به سرمایه گذاران نفتی و گازی بین المللی در کشورهای عربی ضربه میزنه. خب فرصت خیلی کمی داریم و اما به بخش پایانی صبحانه با خبر رسیدیم و تازه های موسیقی همراه با بردی عرش.
سلام، مثل همه آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین اتفاق های 7 روز گذشته در موسیقی ایران. اواسط این هفته سه شنبه بود که علیرضا خورشیدفر از دنیا رفت. او نوازنده کهنه‌کار ساز کنترباس بود و از میانه‌های دهه 40 خورشیدی فعالیتش را شروع کرده بود. آقای خورشیدفر طی همه این سالها با ارکسترهای بزرگ بسیاری همکاری کرده بود، از جمله ارکستر گلها، ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران. هنرمندان مطرح بسیاری در طی این روزها به مرگ علیرضا خورشیدفر واکنش نشون دادند و اغلب از هنر و خصوصیات اخلاقی و فردیش بسیار تمجید کردند. کسانی چون فرهاد فخردینی، ارسلان کامکار، محمد سریر، منوچهر صحبایی، پیمان میر آقاسی و نادر مرتضی‌پور. درباره علیرضا خورشیدفر باید یک چیزی رو حتما توضیح بدم که او نه تنها نوازنده چیره دست ساز کنترباس بود که میتونست با دهانش به زیبایی صدای سوت رو در بیاره و در بسیاری از قطعات موسیقی او بوده که صدای سوت رو اجرا کرده، از جمله صدای سوت به یاد موندنی رو در موسیقی متن فیلم از کرخ تاراین، اثری معروف که ساخته است از مجید انتظامی برای فیلمی از ابراهیم حاتمی کیا محصول سال 1371 سینمای ایران. آقای خورشیدفر همونجوری که گفتم سه شنبه 4 آذر در 67 سالگی درگذشت. به نظر میاد که او را سکته قلبی از پا درآورده و قراره که پیکر بی جانش فردا از برابر تالار وحدت تهران به سوی مزارش بدرقه بشه. اواسط این هفته سه‌شنبه مراسمی یاد بود برای گورگن موسسیان برگزار شد. هنرمند ایرانی اهل همدان که به تازگی مهر ماه امسال در آمریکا از دنیا رفته. او 70 ساله بود و نارسایی کبد دلیل مرگش اعلام شده. آقای گورگن ماسسیان دانش آموخته موسیقی از وین پایتخت اتریش بود و بعد از انقلاب سال 1357 برای 2 دهه رهبر گروه کر ارکستر سمفونیک تهران بود. او بعد از این هم مؤسس گروه های کر بسیار دیگه بود در ایران و ارمنستان. مراسم یاد بود او صبح سه‌شنبه در تالار وحدت تهران با حضور چهره های برجسته موسیقی ایران، کسانی چون مسعود شعاری، داوود گنجهی، نسرین ناصحی، وارتان ساهاکیان، شهلا میلانی و لوریس چکناواریان برگزار شد. توضیح هم بدم که در مراسم بزرگداشت گورگن ماسسیان آقای لوریس چکناواریان سخنرانی داشت، اون آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته بین‌المللی، هنرمندی که 78 سال پیش در شهر بروجرد متولد شده. آقای چکناواریان که به مانند آقای ماسسیان از میراثداران تبار ارمنی در ایرانه، به هنگام سخنرانی خواهش کرد که از لفظ اقلیت برای ارامنه استفاده نشه. آقای چکناواریان گفت ارمنی ها همگی ایرانیان و برای این مرز و بوم خدمت کردند و خدمت می کنند. شاید برای کسی پوشیده نباشه که طی قرن های گذشته ارمنیان جمعیتی قابل توجه و بسیار تأثیرگذار در بدنه جمعیتی ایران بودند. اما در پاییز غم‌انگیز امسال برای موسیقی ایران و بعد از یادآوری از دست دادن چند چهره برجسته این هنر، خوبه که در پایان یادی کنم از هنرمندی برجسته و البته محبوب که در اوج و سرزندگی است و اواسط این هفته 51مین سالگرد تولدش را جشن گرفت. ما او کسی نیست جز کیهان کلهر، نوازنده چیره دست ساز کمانچه و آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی. این هنرمند از مفاخر موسیقی ایرانه و چهره پر اعتبار در سطح بین‌المللی. کیهان کلهر در 2 دهه اخیر با تعداد بسیاری از بزرگان موسیقی ایران و جهان همکاری کرده و هنرش مورد تمجید بسیاریه. از جمله اینکه حسین علیزاده، هنرمند سرشناس ایرانی، در ستایش از هنر نوازندگی کیهان کلهر گفته: کلهر نوازنده است که به خود و سازش فرصت آزاد شدن از قید و بندها رو داده و به معنای واقعی کلمه با سازش پرواز میکنه. و ما هم با هم به ادامه قطعه‌ای به نام تنها نخواهم ماند گوش میدیم، اثری از آلبومی به همین اسم، مجموعه‌ای که 2 سال پیش منتشر شده و در سال 2012 میلادی یکی از پرفروش‌ترین آثار فروشگاه اینترنتی آیتیونز در سراسر جهان بود. در این مجموعه کیهان کلهر با ساز ابداعیش، ساز شاه کمان، به همراه علی بهرامی فرد با ساز بم سنتور بداهه نوازی کرده. تنها نخواهم ماند از کیهان کلهر.
پایان رسید. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم و براتون یه روز آروم و خوب آرزو میکنم. خدا نگهدار.